به خلاصه خبرهای ایران و جهان از صدای آمریکا توجه بفرمایید. سلام، من پریسا فرهادی هستم. نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش را تا پس از مهلت تعیین شده 9 تیر 30 ژوئن ادامه می‌دهند. هیئت‌های نمایندگی آمریکا و ایران هم تصمیم دارند که پس از این تاریخ در وین بمانند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در رأس هیئتی در وین با یوکی آمانو و مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات کرد. جان کری پیش از این جلسه گفت هنوز زود است که قضاوتی در کار باشد. آقای کری در پاسخ به پرسشی درباره رسیدن به توافق جامع با ایران تنها به این جمله اکتفا کرد: خواهیم دید. برخی دیپلمات‌ها میگویند ضرب العجل واقعی برای رسیدن به توافق روز پنجشنبه 18 تیر ماه 9 ژوئیه است. معاون وزیر امور خارجه چین در وین میگوید میتوان ظرف یک هفته به توافق جامع هسته‌ای با ایران رسید. لی باودونگ گفته مذاکره کنندگان تا دستیابی به یک توافق فراگیر تنها یک گام فاصله دارند. آقای باودونگ همچنین گفت چین تمامی طرفهای مذاکره را تشویق میکند که اراده سیاسی و انعطاف پذیری نشان دهند. نمایندگان چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه تلاش میکنند تا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند. دادستان مصر در یک سوءقصد کشته شد. منابع امنیتی مصر میگویند کاروان حامل هشام برکت روز دوشنبه حین عبور از محله‌ای در قاهره هدف بمب‌گذاری قرار گرفت. گزارش‌های اولیه از جراحت سطحی آقای برکت در این حادثه حکایت داشت. دو مأمور پلیس و یک رهگذر نیز بر اثر این انفجار زخمی شدند. گروهی که خود را مقاومت مردمی گیزا می‌خواند در صفحه فیسبوکش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ستیزه‌جویان طالبان در غرب افغانستان 11 سرباز آن کشور را به قتل رساندند. وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که افراد مهاجم روز یکشنبه به کاروانی از سربازان در حوضه کاروخ در ولایت هرات یورش بردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 6 نفر از ستیزه‌جویان طالبان نیز در جریان این حمله کشته شدند. گرمای شدید هوا در کراچی پاکستان تا کنون 1150 کشته بر جای گذاشته. این وضعیت با قطع مداوم جریان برق در این شهر 20 میلیون نفری همراه بوده. وضعیتی که سبب شده تا کاسبکاران این شهر برای سالم نگه داشتن محصولات خوراکیشان با مشکلات زیادی روبرو شوند. گرمای هوا در این شهر بندری در برخی ساعات روز به 44 درجه سانتیگراد میرسد که در 34 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تونس همچنان سرگرم تحقیق درباره دستیاران احتمالی عامل کشتار روز جمعه در سواحل آن کشور است. 23 نفر عمدتاً گردشگران خارجی در جریان حمله کشته شدند. نخست وزیر تونس اعلام کرد نزدیک به 80 مسجد را که به مسلمانان افراطی نسبت داده می‌شود تعطیل می‌کنند. گروه موسوم به دولت اسلامی داعش مسئولیت این کشتار روز جمعه را بر عهده گرفته است. وزیر کشور تونس روز دوشنبه برای گفتگو درباره افزایش تدابیر امنیتی در کشورش با همتایان بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی و بلژیکی خود ملاقات کرد. نجیب غرسالی در جریان این دادارها از اراده کشورش برای مبارزه با تروریسم به هر شکلی صحبت کرد. یونان روز دوشنبه با بانک‌های تعطیل شده و دستگاه‌های خودپرداز خالی از پول بود. دولت یونان به بانک‌ها و بازار سهام آن کشور دستور داده که از روز دوشنبه برای 6 روز بسته بمانند. نخست وزیر یونان این اقدام اضطراری را در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد. بانک مرکزی اروپا می‌گوید برنامه وامدهی اضطراری‌اش به یونان را متوقف می‌کند. وزیر خزانه داری یونان روز یکشنبه گفته بود کشورش ممکن است نتواند مبلغ 1,800,000,000 دلار بدهیش را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند. اسپیس اکس یک بار دیگر در پرتاب موشک حامل تجهیزات به ایستگاه بین‌المللی فضایی ناکام ماند. فضاپیمای اسپیس اکس روز یکشنبه دقایقی پس از پرتاب از پایگاه کیپ کارنوال در ایالت فلوریدای آمریکا منفجر شد. ایلان ماسک، بنیانگذار اسپیس اکس، میگوید فشار زیاد در محفظه اکسیژن مایع در این فضاپیما عامل انفجار بوده. تحقیقات درباره علت‌های دیگر این حادثه آغاز شده است. این بود خلاصه خبرها تا بخش کوتاه خبری بعد که کمتر از یک ساعت دیگه است پخش می شود. خدا نگهدار، شب خوش.
این صدای آمریکاست.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید چون وقت نشستن بر آخرین اسب تیرسک فراریه، لب فراری. بعد یک توسن وطنی رو زین میکنیم، فورد ماستنگ تمام جدید. پادکست کمکمون میکنه که جلوی نش رو قبل از شروعش بگیریم و خواهیم دید که هیوندای سوناتای جدید همچنان دلپذیره یا نه. پس بریم با هم برونیم. F40, F50, انزو، نام های از مارک فراری که بلافاصله ما رو حالی به حالی می کنن. و حالا نامی دیگه در این فهرست، لا فراری، ماشینی که در قدرت و عظمت چنان حماسیه که هیچ نامی جز همان فراری سزاوارش نیست. از این شاهکار هنر ماشین فقط 499 عدد ساخته خواهد شد، اما مدت هاست که حرفش بر سر زبان هاست. از بخت خوبمون یکی از اونها رو حالا و اینجا فقط برای شما آوردیم، فراری در اوج. فراری شاید در ساده کردن نام این اتومبیل به لا فراری 2014 افراط کرده باشه، ولی این تازه اول افراط‌گرایی در این ابرماشینه. و یا واقعاً چنین چیزی نیازی به نام داره؟ یک نگاه ساده و فراری رو میشناسید، فراری خاص. ماشین هایی با طراحی مخصوص که قدرت اسب بخار 4 رقمی داشته باشن بسیار کمیابن. لفراری جزء این گروه نادره، آن هم به شیوهی کاملا مدرن، یعنی با موتور هایبرید الکتریکی، اولین ماشین جاده الکتریکی از این مارک تولید اسب‌های تیرسک. البته همه چیز از موتور 12 سیلندر شروع میشه با 6.3 لیتر گنجایش، 789 اسب بخار نیرو و 700 نیوتن متر گشت و برد. با اینکه خودش به قدر کافی شگفت‌آوره، 161 اسب بخار دیگه هم از یک موتور الکتریکی بهش اضافه کنید تا برسیم به 950 اسب بخار و 900 نیوتن متر گشت‌آور. البته این نسخه جاده‌ای از سیستم کرسه که در ماشین‌های مسابقه فرمول 1 فراری وجود داره و اینجا نامش بالاتر شده و های کرس شده. و البته نیروش از ماشین فرمول 1 بیشتره. جبه دنده ی دو کلاچه 7 سرعتی فرمول 1 که با موتور الکتریکی همراه شده و دنده ها که روی ستون وسط نصب شدن بزرگتر و خوش دست‌ترن. انرژی در 8 باتری که به نحو استراتژیک در سراسر ماشین قرار گرفته و در قسمت تولید فراری مسابقه اسکودریا سوار شده ذخیره میشه. باتری ها از ترمز ها و از موتور وقتی که گشتاور تولیدش بیش از حد نیازه شارژ میشن. با وجود همه این باتری ها، وزن کلی ماشین بیش از 1360 کیلوگرم نیست، چون 4 نوع فیبر کربن در اون به کار رفته و چون تمام قسمت های تولید نیروی ماشین در عقب قرار گرفته، 59% وزن روی چرخهای عقبه. اگه تا حالا این ماشین دلتون رو نبرده، حتما اساساً ضد اتومبیل هستید. تازه بعد از روندنش بیشتر عاشقش میشین. طراحی استادانه این اتومبیل باعث شده که این ماشین هم متفاوت و هم آشنا به نظر بیاد. روش مداخله اون در استفاده از هوا سطحش رو حتی از یک ابر خودرو هم بالاتر برده. شکل ماشین مسابقه این خودرو قدرت چسبیدنش به زمین رو به اوج رسونده، ولی موقع حرکت انواع مختلف باله ها و پروانه ها جهت هوا رو در زیر و بالا و اطراف خودرو هدایت میکنن. دید پشت از نظر گستردگی نما با هیچ ماشین دیگه‌ای قابل مقایسه نیست. چراغ‌های عقب در بالای گوشه‌های ماشین نصب شده و نوک اگزوست‌های دوبل در پایین دو گوشه است. اندازه‌هاش خیلی شبیه انزو است، ولی سطح صندلی ماشین حدود 5 سانتی متر پایین‌تر از انزو است. چرخ‌های جلو 19 اینچی و چرخ‌های عقب 20 اینچی با ترمز سرامیک کربنی کارخانه برامبو در عقب. درها رو به بالا باز میشن و درون فشرده فیبر کربنیش رو آشکار میکنن. سوار شدنش نسبتاً راحت و تا حد دلخور کننده ای آشناست، مثل سیستم استارت ماشین که خیلی شبیه دیگر فراری‌های خیابان پیمای اخیره. ولی فرمان چهار گوش پر از دکمه های کنترل کننده و دسته چراغ‌ها، داشبورد و کنترل وسط واقعا منحصر به فرده. جای نشستن قابل تنظیم نیست، چون صندلی ها در داخل خود شاسی تعبیه شده، ولی پدال ها و فرمان قابل تنظیم هست. تمام درجه های کنترل دیجیتالی و قابل تنظیم هستند. علاوه بر سخت افزارهای ویژه هایبرید، مقدار زیادی کمک افزار الکترونیکی و مکانیکی هم داره و ممکنه شما فکر کنید که رانندگی بدون نگرانی خواهید داشت، ولی در اشتباهید. برچسب قیمت رو فراموش کنید، چون شما رو به یاد ماشین‌های کاملا مسابقه‌ای میندازه، نه ماشینی که در ترافیک سنگین داره راه میره. احساس فوق سبکی داره و با اینکه سطح قدرتش بالاست، ولی یادتون نره که هایبریده، بنابراین رانش الکتریکی در سرعت‌های پایین به کمکش میاد. شتابگیری بی‌نقصه و در کمتر از 3 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر و در کمتر از 7 ثانیه به 200 کیلومتر در ساعت میرسه. مثل چسب به زمین میچسبه و هر جاده یا راهی رو به پیست مسابقه تبدیل میکنه. تو این فراری خودتون رو بخشی از ماشین حس میکنید و به خاطر صندلی‌های جاسازی شده یه لفراری تقریبا همچین حالتی رو هم داره. فراری استادانه شما رو تلسم میکنه تا احساس کنید کنترل کامل دستتونه، ضمن اینکه میدونید اینطور نیست. حس ماشین مسابقه رو بهتون میده، چون در واقع توسط همون کسانی این ماشین ساخته شده که زندگیشون رو با سوار کردن خودروی مسابقه فرمول 1 گذروندن. بحث درباره قیمتی ماشین بی مورده، چون همه 499 ماشین حتی قبل از شروع تولید پیش فروش شدن. ولی فقط برای مقایسه بگم که این سواری فوق اختصاصی برای صاحبش 1,400,000 دلار آب میخوره. لفراری 2014 واقعا برازندگی اسمشه، چون الان فراری که باید داشته باشینش. با اینکه تمام تاریخ فراری بزرگ در این خودرو جمع شده، با ارائه بهترین کارهایی و عمل کرد در بین همه تولیدات فراری، رو به آینده و به جایی داره که این مارک تجارتی باید بره. پس اگر تا به حال فقط تو خواب دیده باشین که هر روز یک ماشین مسابقه ای میرونین، حالا دیگه میتونین. فقط فکرش هم نکنین که به این خودروی ما چشم داشته باشین. از اسبی تیستک به اسبی بسیار وطنی، میریم سراغ فورد مستنگ مدل جدید. بیشک پرخواهان‌ترین سواری سال آمریکا فورد مستنگ مدل جدید 2015 است و ما الان داریم از اولین دور سریمون با این خودرو برمیگردیم. ششمین نسل از اسب‌های اصیل آمریکا که برای دسترسی جهانی طراحی شده. از همین رو گزینه‌های قدرت موتور بیشتر شده. علاوه بر دو مدل قابل انتظار V6 و V8 میتونید گزینه اکوبوست 2.3 لیتری i4 هم داشته باشید. با اینکه اولین توربو 4 مستنگ ها نیست، ولی از سال 1986 به بعد سابقه نداشته. هیکل قوی 310 اسب بخاریش اون رو جایی بین V6 و V8 قرار داده و 6 دنده دستی اتوماتش به هر جور موتوری میخوره. برای اولین بار فنربندی پشت و مستقل عقب داره. سال 2015 سال بازگشت طراحی عقب این ماشین هست که کل ماشین رو پهن‌تر کرده و سطح ماشین رو پایین آورده. قسمت جلو به نظر بیشتر اهلی میاد و اصلا شبیه عکس‌های اولیه الهام گرفته از مدل فیوژن نیست که زمانی در همه خودروهای تندرو وجود داشت. اما در قسمت عقب ماشین چراغ‌های سه قسمتی پشت باقی موندن، ولی با حالتی که بیشتر سه‌بعدی به نظر میاد. امکانات الکترونیک بیشتری داخل ماشین موجوده، از جمله حالت‌های مختلف رانندگی که به خصوص برای پیست‌های مسابقه‌ای مناسبه. به علاوه کنترل آغاز حرکت و سیستم قفل مسیر در مسیرهای 400 متری. ترکیب بندی داخل ماشین آشنا به نظر میاد، ولی مواد به کار رفته سطحشون 1 درجه شاید 2 درجه بالاتر رفته و فضا و راحتی بیشتری داره.
با هر طرح جدید مستنگ یه عده عاشقش میشن، یه عده هم ازش بعدشون میاد. کارش هم نمیشه کرد، ولی وقتی کمی پشت فرمون نشستی، متنفرا باید خیلی زور بزنن تا چیزی برای تنفر پیدا کنن. با همون حس سبک وزنی سابق، ولی با حس استحکام و کارایی به مراتب بیشتر از اون چیزی که قبلا بوده.
پت گاس تا مشکلی میبینه جلوش رو میگیره. میریم به گاراژ گاس تا ببینیم امروز چی برای گفتن داره.
موتورهای امروزی خیلی عمر کنن و خیلی قابل اعتمادن، ولی چیزی که نمیتونن طاقتشو بیارن داغ شدن زیاده. معنیش اینه که شما باید توجه ویژه‌ای به شلنگای گرم کن و رادیاتور ماشینتون بکنین. باید دست کم 2 بار در سال کاپوت ماشینو بزنین بالا و اونا رو چک کنین. ولی یادتون باشه یه شلنگ هر چقدرم که سالم به نظر بیاد ممکنه سالم نباشه. ببینین، شلنگا درست شدن از لایه‌های متعدد پارچه که باعث قدرت شلنگ میشن و مقدار لاستیک که باعث جذابیت ظاهری و البته انعطاف شلنگ میشه. شما نمیتونین پارچه داخل شلنگ رو ببینین، ولی امکان این هست که شلنگ از داخل پوسیده باشه. درست مثل چیزی که اینجا داریم. این شلنگ کاملا نو به نظر میرسه، ولی ما اینو بریدیم چون سنی ازش گذشته و قسمت داخلش عملا آشولاش شده. خب اینجا یه قانون ساده حکم میکنه، اگه بد به نظر میرسه پس بده، زود عوضش کنین. اگه سالم به نظر میرسه ولی ماشین بیشتر از 120 هزار کیلومتر رفته و 6-7 سالش بیشتره، هر چند که سالم به نظر بیاد شلنگ نو بندازین و جون موتورتون رو بخرین. بله اگه میخواین یه مقدار صرفه جویی کنین، بریم بیرون و از بازار وسایل دست دوم بخرین. این کار مسئله‌ای نداره، ولی باید خیلی با دقت انتخابشون کنین و مطمئن شین که همه ویژگی‌های شلنگ فابریک رو داره. خب این شلنگ قراره بیاد جای این یکی شلنگ، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شلنگ دست دوم این بست فوری رو در انتهاش نداره، بنابراین باید اینو ببریم و وصلش کنیم به شلنگ جدید. یعنی اینکه باید از خیلی از لوازم یدکی کهنه استفاده کنیم، گیره‌ها، حلقه‌های اتصال و چیزهای از این قبیل که باعث شل شدن یا نشت کردن میشه و موجب داغ شدن موتور میشه. بنابراین باید مطمئن شیم از شلنگ استفاده میکنیم که بست فوری روش باشه. در ضمن خوبه به جزئیات ظریفی مثل اینم توجه کنیم. به این شلنگ فابریک نگاه کنین، یه گیره روشه و روی شلنگ هم یه برآمدگی هست. این به خاطر محدود کننده داخل شلنگه که فشار خنک کننده رو قبل از اینکه وارد بخش مرکزی گرم کن بشه کم میکنه. بدون این محدود کننده ممکنه که بعد از 6 یا 8 هفته برای قسمت مرکزی گرم کن مشکل پیش بیاد. پس مواظب باشین که محدود کننده روش باشه تا مشکل نداشته باشین. همچنین گیره هایی که روی خود ماشین هست این مدلی هن. ولی همه میخوان بندازنشون دور و از این گیره های فنری جاش بندازن. فکر غلطیه. گیره های فشاری فشار رو دور شلنگ به طور مساوی تقسیم میکنن، ولی گیره های فنری این کار رو نمی کنن. اینا یه نقطه فشار درست زیر این پیچ دارن و این به خصوص برای گردنی رادیاتور که از پلاستیک ساخته شده بده. فشار باعث میشه که پلاستیک بعد از مدتی ترک بخوره، درست مثل ترکی که اینجا روی این رادیاتور خاص خورده. بنابراین گیره های خود ماشین بهترینن. همیشه میتونین دوباره ازشون استفاده کنین و از افتادن به کلی دردسر جلوگیری کنین. و بازم با ما باشین همینجا در ماشین هفته. For more Motor Week road tests as well as complete episodes, check out our website at pbs.org/motorweek.
حالا اینترنت وایرلس و تلفن‌های همراه به ما امکان میدن که هر جا که پرسه میزنیم در دسترس باشیم، ولی برای ماشین‌های الکتریکی بی سیم بودن از راحتی صرف فراتر میره و افق‌های جدیدی رو در زمین‌های سفرهای شهری برامون باز میکنه. با توجه به افزایش شمار ماشین‌های قابل شارژ الکتریکی در بازار، این ماشین‌ها از مرحله امتحان اولیه رد میشن و پای ثابت جاده‌های آمریکا میشن. رانندگان ماشین‌های الکتریکی از کار بی سر و صدای ماشین، ارزانی سوخت و راحتی نرفتن به پمپ بنزین لذت می‌برند. ولی خیلی‌ها دوست داشتن به جای سر کله زدن با سیم‌های برق ولتاژ بالا، راه ساده‌تری برای شارژ کردن باتریشون وجود می‌داشت. تصور کنید که در یک گاراژ یا پارکینگ توقف می‌کنید و در مدتی که پی کارتون رفتید، ماشین الکتریکی شما به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کنه. فکر نمی‌کنید فکر بکریه؟ این همون کاری است که راننده این کادیلاک ELR همین الان کرد. البته او یک مزیت کوچک به من و شما داره. ربکا هاف مدیر عامل و یکی از شرکای شرکت ایوترن است، یکی از اولین شرکت هایی که شارژ بی سیم ماشین های الکتریکی رو به خریداران آمریکایی معرفی کرده.
شارژ کردن بی سیم برای اینه که کل کار شارژ کردن برای صاحب ماشین الکتریکی آسون و بی درد سر بشه. بنابراین به جای اینکه ماشین رو به برق وصل کنید، روی سیستم ما قرار میگیرید و باتری خودکار پر میشه. به جای اینکه منزل برید و روش جدیدی رو که عادت ندارید انجام بدین، به طرف خونه راه میافتید و مثل ماشین‌های معمولی از ماشین برقی استفاده میکنین.
به فناوری این روش بی فیوز میگن. انتقال نیروی القایی تا به حال برای شارژ کردن ابزارهای کوچکی مثل مسواک‌های الکتریکی و بعضی تلفن‌های همراه استفاده می‌شده. شارژ شدن به این شکل وقتی ممکنه که گیرنده‌ای نصب شده روی ماشین در مسیر سیم پیچ فرستنده قرار بگیره که روی سطح زمین در پارکینگ خونه‌تون قرار گرفته. رزونانس مغناطیسی انتقال الکتریسیته رو از هوای بین سطح زمین و ماشین با کمترین میزان هدر رفتن انرژی ممکن میکنه، ولی شارژ کردن ممکنه بیش از مدتی که با سیستم کابلی صورت میگیره طول بکشه. صفحه کنترل با فلش‌های راهنمای روی دیوار به راننده کمک می‌کنه فرستنده و گیرنده رو با هم درست در یک جهت قرار بده و حتی میزان همجهت بودن رو درجه‌بندی می‌کنه. صفحه روی کف پارکینگ اونقدر محکم هست که ماشین از اوش رد بشه و بارون حتی برفوش اثر نمیذاره. سیستم ایوترن استفاده کامل از زمان سنج شارژ کردن و اپلیکیشن های تلفن همراه رو ممکن میکنه. سیستم اتصال کابلی ماشین هم برای مواقع ضروری فعال باقی میمونه، ولی هر دو سیستم رو نمیشه همزمان به کار برد. تویوتا، هیوندای، نیسان و بقیه همه دارن روی سیستم شارژ بی سیم OAM کار میکنن و تحقیق و آزمایش‌های اصلی در بخش انرژی آزمایشگاه‌های ملی اوک ریج و آیداهو انجام میشه. ولی توجه به این نکته مهمه که استانداردهای شارژ بی سیم همچنان در حال تحوله و این عرصه هنوز در دست تکامله. هیوو پاور یک شرکت تازه کار در نیویورک با طراحی نوع سیستم شارژ بی سیم میخواد ناوگان خودروهای باری الکتریکی و هایبرید رو به ویژه در شهرها و مناطق شهری افزایش بده. سیستم هیوو فاصله هوایی بین فرستنده و گیرنده رو تا 30 سانت رسونده که برای کامیون‌های سنگین با ارتفاع بیشتر قابل استفاده باشه. با نگاهی به آینده این امید هست که روزی فناوری شارژ القایی در جاده ها کار گذاشته بشه و خودروهای برقی بتونن وقتی در مسیر مخصوص سیم کشی شده حرکت میکنن شارژ بشن، که در نتیجه میشه از حجم باتری ماشین ها هم کم کرد.
با توجه به پیشرفت‌های شگفت‌انگیز تکنولوژی باتری‌ها، صنعت ماشین تنها صنعتی نیست که یک شبه راه 100 ساله میره. دنیای ماشین‌های کنترل از راه دور هم سرعت بیشتری می‌گیره و احتمالاً رقابتی‌تر میشه. و این ماشین‌های دوقلو در اندازه یک دهم معمول از کارخانه لوزی، دو تا از بهترین و سرگرم‌کننده‌ترین ماشین‌های مسابقه موجود برای پیست‌های کوچک. این هیولاهای مجهز به سیستم دیفرانسیل عقب که به باتری 7 پیلی نیکلی هایبرید مسلحاً، می‌تونن تا 60 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرن و تا 40 دقیقه با همین سرعت برونن. و اگه این هیولا زیادی اهلی شد، یه گزینه باتری پلیمر لیتیومی هم موجوده که هر دو این عددها رو به شدت افزایش میده. اینا هم با وفاداری زیاد به مدل اصلیشون با در نظر گرفتن دوام بالا و رقابت شدید ساخته شدن. همه چیز از پنکه خنک کننده موتور، کمک فرنرهای آلومینیومی آغشته به روغن و لاستیکای خشن که روی چرخهای کرومی واقعی سوار شدن. کار مهار این عجوبه توسط کنترل 2.4 گیگاهرتزی که قابلیت تطابق با ماشین‌های کوچک مسابقه ای دیگر را هم داره انجام میشه.
سوناتای 2011 یک نقطه عطف برای هیوندای 14 بود که خریداران رو با طراحی دینامیک و قیمت‌های پایین اغوا کرد و با امکانات رانندگی و قابل اعتماد بودنش راضیشون می‌کرد. ولی این به دیروز مربوط میشه. چالش امروز اینه که همون خریدارها رو با وجود رقابت فشرده در عرصه ماشین‌های میان قامت حفظ کنه و آبروی بدرستی به دست اومدش رو بیشتر کنه. ببینیم سوناتای 2015 تمام جدید در این کار موفق یا نه. در کردن این که سوناتای 2015 هیوندای آغاز هفتمین نسل چهاردرهای میان وزن کره سخته، گفتن این که این ماشین راهی طولانی اومده کم لطفیه. یعنی رسیدن از یک ماشین قوطی کبریتی خیلی کم اهمیت در دهه 80 به ماشین چهاردر خانوادگی مارکساز. و وقتی در این سوناتای جدید مینشینید به راحتی میبینید که اسم و رسم در کردن چطور دوام یافته. شما بلافاصله با یک طرح داخلی چشم نواز پذیرایی میشین که به شدت راحته و احساس سطح بالا بودن میبخشه. البته این دو رنگ قهوه‌ای و سیاه که تولید محدودی هم داره در ایجاد چنین حسی نقش خیلی مهم میداره. البته معنیش این نیست که بی‌نقصه. برای بعضی از بچه‌های ما پراکنده بودن دکمه‌های کنترل آزارنده بود. دسترسی به بعضی از دکمه ها سخته و یا خیلی شبیه همدیگن و وقتی میخوای صدای سیستم صوتی رو بالا ببری پجاش درجه حرارت بالا میره. هرچند که مالک ماشین زود به این چیزا عادت میکنه. صندلی های تاشوی عقب فضای خوبی برای سرنشین ایجاد کرده و با اینکه تشک ها کمی سفته ولی به طور کلی خیلی راحت و اونها رو برای سفرهای طولانی بسیار قابل تحمل میکنه. در واقع حجم فضای داخلی اونقدر افزایش داشته که حالا میشه در رده ماشین‌های بزرگ EPA قرار بگیره. جای صندوق عقب نیم متر مکعبیش هم حتما از اغلب رقیبان میان قامتش بیشتره. گزینه مدل تک بهتون سقف شیشه پانورامیک، چراغ‌های جلوی HID، سیستم رهیاب 8 اینچی کارآمد با صفحه نمایش لمسی عرضه می‌کنه، ولی مدل آلتیمیت مدلیه که تکنولوژی توش بیداد می‌کنه. با سیستم کنترل هوشمند، با توانایی حرکت و توقف کامل، سیستم هشدار انحراف از خط، هشدار خطر تصادفات جلو، به علاوه ترمز الکترونیکی برای پارک کردن با امکان نگهداشتن خودرو. باز هم مثل قبل همه موتورها 4 سیلندرند و 3 نوعش در دسترسه. این نوع استاندارد 2.14 لیتری با تزریق مستقیم i4 با 185 اسب بخار نیرو و 241 نیوتن متر گشتاور. در واقع بالاترین سطح قدرت نسبت به سال پیش کمی پایین اومده تا حساسیت همه چیز بیشتر بشه، ولی به نظر ما کمی ضعیف و پر سر و صدا اومد. مدل توربوی اکو 1.6 لیتری هم تازه عرضه شده، ولی فقط در صورتی توصیه میشه که مصرف سوخت مسئله اصلیتون باشه. موتور 2 لیتری توربو با 245 اسب بخار نیرو بهترین گزینه ممکن برای گشتاور مناسب در سرعت‌های بالاست. اما موتور 2.14 لیتری فاقد اینه. رسیدن از 0 به 100 کیلومتر در ساعت 9.3 ثانیه بی جهت طول میکشه، یعنی خیلی بدتر از ماشین قبلی. در سرعت‌های میانه شروع میکنید اندکی قدرت ماشین رو حس کنید، ولی تعویض دنده‌های کند جعبه دنده 6 سرعتی اتوماتیک حالتون رو حسابی میگیره و 400 متر در 17.3 ثانیه با سرعت 130 کیلومتر در ساعت طی میکنه. ولی روی پیست کنترل تا حدودی پیشرفت های حس شد. کشش به داخل سر پیچ ها هست، ولی خیلی شدید نیست. دست به فرمونش سریه، ولی به شکلی مصنوعی سنگین و نامرتبه. اما کارایی ترمز خیلی خیلی بهتره. با ایست کامل از 100 کیلومتر در ساعت فقط در 35 متر. این ماشین بیش و پیش از همه یک ماشین 14 خانوادگی. بنابراین اگر چه کارهایی در پیست مسابقه نمیتونه جزء اولویت‌های یک خانواده باشه، اما طراحی بیرونی بیشک نقش مهمتری بازی میکنه. گزینه موتور 2 لیتری با تم تراش مواج میکوشه مثل ماشین‌های نسل قبلش برگ برنده باشه، ولی مطمئن نیستیم که تا اون حد موفقیت‌آمیز باشه یا نه. ولی از حیث ظاهری با چراغ‌های روز LED و اگزوز دوبل بی تردید زیباتر شده و به پای رقیبان برجستش رسیده. عقب خود رو پهن‌تره و بالاتر به نظر میاد، به خصوص با چراغ‌های عقب LED که بالاتر نصب شده و به سمت مرکز تمایل داره. و از اونجا که برای دیدن زیبایی لیلی باید از چشم مجنون نگاه کرد، از چشم راننده کاملا موافقیم که هیوندای از نظر بهبود شاسی و فنربندی راه درازی پیموده. رانندگی با این ماشین هم محکم و هم نرمه. همچنین نبود جعبه دنده CVT بسیار ما رو خوشنود کرد و جعبه دنده اتومات 6 سرعته با انتخاب دستی به نظرمون برای رانندگی روزانه خیلی خیلی مناسب بود. جعبه دنده‌ای که مناسب بودن خودش رو برای ماشین‌های 4 در بزرگتر هم اثبات کرده، با مصرف سوخت رسمی 1 لیتر برای 10 کیلومتر در شهر، هر 15 کیلومتر در بزرگراه و هر 12 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه، که تقریباً به طور دقیق با رقمی که ما روی پیست ثبت کردیم تطابق داره. میزان مصرف انرژیش هم قابل احترامه، با 11.4 بشکه مصرف بنزین سالیانه و 5.1 تن تولید گاز کربنی. چیز دیگه‌ای که تغییر نکرده قیمت پایه هیوندای سوناتاست که همون 21960 دلاره. قیمت مدل لیمیتد به شکلی منصفانه کمی بالا میره، ولی باز هم به قیمت 27335 دلارش میارزه. 7 نسل بدون شک ثابت میکنه که این خودرو حریفی واقعی است، نه مدعی. و خودروسازان تا سالها تلاش خواهند کرد که از خودروی دارنده این نام با ارزش جلو بزنن. من جان دیویسم، به امید دیدار همینجا در برنامه آینده ماشین هفته.